دکتر صاحب میخوایم که کسایی که مادر ما به شهادت رساندند یار اعدام کنند.
ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. صبح شنبه تان بخیر. نو به وقت افغانستان شد. ابتدا سرخط خبرها. انتظار می رود امروز نشست در کابل در باره تعیین اجندای مذاکرات صلح برگزار شود. دست کم 3 تن در انفجار بم در ایالات متحده زخمی شدند. و صدر اعظم ارمنستان برای اولین بار به برگزاری انتخابات زود هنگام تمایل نشان داد. قرار است کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در باره تعیین اجندای مذاکرات صلح بحث کنند. حاجی دین محمد معاون این شورا در باره نشست برنامه ریزی شده امروز بیشتر گفت.
نومین بجای در سفیدار یک مجلس مشترک دارن و در این مجلس چون دارم که راپور خود را خواهد دادن و در این وقت شاید دوباره اجندام باز شوه و این راهنمودهای خاصی برای حیات مذاکره سبا انشاءالله داده خواهد شد.
گفتگوهای صلح افغانستان در قطر و این ماه به گونه موقت متوقف شد و قرار است در 5 ماه جنوری اثر گرفته شود. کاهش خشونت و برقراری آتش بس در جریان مذاکرات خواست اصلی مردم است. منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها رویداد قتل فرشته کوهستانی فعال مدنی را بسیار دردناک خوانده است. مردان مصلح خانم کوهستانی و برادرش را پس از چاشت روز پنجشنبه در ولایت کاپیسا به گلوله بستند. پشتین دیروز در فیسبوک خود نوشت که افراد نیرومند و برجسته در افغانستان مورد هدف قرار می گیرند، اما آنها به مبارزهشان برای برقراری صلح و شکوفایی ادامه می دهند. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه قتل فرشته کوهستانی را نکوهش کرده. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته شده که طالبان و دیگر گروه‌های دهشت افغان حملاتشان بر غیر نظامیان را در کشور افزایش داده و به تأسیسات عامه آسیب می‌رسانند، اما طالبان در اعلامیه دست داشتن در قتل فعالان مدنی را رد کردند. وزارت فواید عامه افغانستان از بازگشایی شاهراه غور هرات برای موترها خبر داده. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نظر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه تا ساعت 2 بعد از ظهر مسیر برای ترافیک باز میشه و هموطنان عزیز ما فعلا از این مسیر تردد دارن و کدام مشکل جدی در این قسمت وجود نداره.
پس از برفباری ها و طوفان های شدید در این مسیر، ده ها مسافر به شمول زنان و کودکان گیر مانده و خواستار کمک شده بودند. دست کم 3 تن در انفجار بمب جاسازی شده در یک موتر در شهر نشویل ایالت تنسی امریکا سطحی زخمی شدند. رویداد اوایل روز جشن کریسمس یا عید میلاد مسیح رخ داد. پلیس این رویداد را ناشی از اقدام عمدی خوانده. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان برای اولین بار به برگزاری انتخابات زود هنگام تمایل نشان داده. او دیروز بار دیگر تقاضاها برای استعفایش را رد کرد، اما پیشنهاد گفتگو با گروه‌های سیاسی پیشتاز ارمنستان در مورد برگزاری انتخابات زود هنگام در سال 2021 را مطرح کرد. پاشینیان از زمان توافق روی معامله با آذربایجان در ماه گذشته تحت فشار شدید مخالفان سیاسیش قرار دارد. این توافق به میانجیگری مسکو در 10 ماه نوامبر به اجرا گذاشته شد و به درگیری شدید در داخل و اطراف منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ پایان داد. اما مخالفان پاشینیان چگونگی رسیدگی و به جنجال با آذربایجان را که بر اساس آن بخش‌هایی از قلمرو تحت کنترل ارمنی نژادها به آذربایجان سپرده شد مصیبت بار دانستند و خواستار استعفایش هستند. وستر محکمه ازبکستان بررسی پرونده جنایی 8 فرد متهم به سهل‌انگاری و نقض مقررات امنی در ساختمان یک بند آب بزرگ را آغاز کرد. با گزارش بخش ازبکستان رادیو آزادی، جلسه استر محکمه دیروز پشت درهای بسته برگزار شد. مخزن پر از گل و آب بند سرد آب در شرق ازبکستان در ماه می امسال منهدم شد. سیلاب ناشی از آن در ازبکستان و همسایه آن قزاقستان با کشته شدن 6 تن و بیجا شدن حدود 70,000 باشنده محل انجامید. کار ساخت بند آب سردابه پس از 7 سال در 2017 تکمیل شد. نه و 6 دقیقه با وقت افغانستان. خواست یگانه فرزند نیمقد فرشته کوهستانی از رهبران حکومت.
کسایی که مادرم به شهادت رساندند یار اعدام کنند.
جنگ میلیون ها نفر را در افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان کرده.
افت نان خور افت خیلی میکن مشکل دیگه یک کلان مایم یکانو بچیم 16 ساله و هم از یک پدرشه چی دیگه مریضه.
تأثیر همگیری ویروس کرونا بر فعالیت تاجران زن.
کرونا و قرنطین بسیار تاثیر بد سر کار ما کرد، چون ما قبلا مشتری بسیار زیاده داشتیم.
و در برنامه مربای مرچ
چقدر خاطرات تلخ دارین و چقدر خاطرات چیرین؟
والا خبرنگار جان، از وقتی که وکیل شدیم هیچ خاطره تلخ ندارم.
سلام مجدد به شما. بعد دنبال قتل‌های پیهم هدفمند در افغانستان، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت شد. در تازه‌ترین مورد فرشته کوهستانی فعال مدنی پنجشنبه در ولایت کاپیسا کشته شد. یک روز پیش از این رویداد یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارتی فیفا در کابل ترور شد. بیشتر در این گزارش.
مصطفی یگانه فرزند فرشته میگوید قاتلان مادرش باید به اعدام مجازات شوند. مصطفی 11 ساله این سخنان را پس از تشییع جنازه مادرش به رادیو آزادی گفت.
به خاطر وطن جنگ میکرد، به خاطر هم به شهادت رسید. به می خاطر ما از دکتر صاحب میخواهیم که این کسایی که مادرم به شهادت رساندند یار اعدام کنند.
به سلسله قتل‌های هدفمند، خانم کوهستانی و برادر شهرام شام روز پنجشنبه در تیراندازی مردان مسلح کشته شدند. فرشته کوهستانی مدافع حقوق زنان و فعال مدنی کاپیسا هر هزگاه در گردهمایی و نشست‌ها به هدف حمایت از حقوق زنان، صلح و آتش‌بس سخنرانی می‌کرد. جنازه‌های فرشته و برادرش دیروز جمعه به خاک سپرده شد. نزدیکان، فعالان مدنی و دیگران که در تشییع جنازه اشتراک کرده بودند گفتند که حکومت در تامین امنیت مردم ناکام است. فریده کوهستانی، یک فعال مدنی، به رادیو آزادی گفت او و عده دیگری از فعالان مبارزهشان را با فرشته مشترکاً آغاز کرده و با آن ادامه می دهند.
اگه یک فرشته رفته باشه از این دنیا، فرشته های دیگه هستن که راه از رو پیش میبرن و با این تهدیدا هیچ کسی از مبارزه را پیش گرفتن از او دست نمیکشن.
او از حکومت مرکزی و محلی خواست که در تامین امنیت باید مسئولانه عمل کند. یک روز پیش از تیراندازی بر فرشته و برادرش، یوسف رشید رئیس نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا در تیراندازی در کابل کشته شد. پیش از آن رحمت الله نکساز رئیس انجمن خبرنگاران آزاد در غزنی، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، ملاله میوند نطاق تلویزیون انعکاس در ننگرهار و یما سیاوش گرداننده سابق برنامه تلویزیون طلوع در کابل کشته شدند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به این قتل های هدفمند جامعه جهانی را مخاطب قرار داده که چرا درباره وضعیت جاری افغانستان دست به کار نمی شود. او نوشته که فرشته کوهستانی و برادرش دیروز پنجشنبه کشته شد، یک مقام دولتی در قندهار ترور شد، حساب دیگران از ذهنم رفته. کجاست قدرت نفوذ جامعه جهانی به شمول کشورهای منطقه و اسلامی که این خشونت‌ها را متوقف کرده و آتش بس برقرار کند؟ او در ادامه توییت خود نوشته که آیا زندگی ما حساب ندارد؟ مسئولیت تیراندازی بر جان فرشته و یوسف رشید و تعداد زیادی از خبرنگاران و فعالان را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور که مسئولیت امنیتی را به دوش دارد، دیروز جمعه در توییت طالبان را مقصر این قتل ها دانست. او نوشته که بمبگذاری هایی که مسئولیت آنها را کسی نمی گیرد و ترور های هدفمند فعالان جامعه مدنی دو تاکتیک از 11 تاکتیک برنامه ترور طالبان است که در ارتباط با استراتژی خود در مذاکرات صلح دارند. آنها می خواهند اراده سیاسی مردم افغانستان را بشکنند و خواهان امتیازهای ناممکن شوند. واقعیت را آنچنانه که هست باید گفت، ابهام در این زمینه کمک نمی کند. اما طالبان این اتهامات را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته که آنها بر افراد و نهادهای بیگناه حمله نمی کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. همچنان در این برنامه،
همایون 54 ساله همین هفته گذشته در نتیجه گاز گرفتگی جان داد.
در مورد پیامدهای خطرناک استفاده غیر معیاری از بخاری های گازی در افغانستان تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید. جنگ و خشونت چند میلیون نفر را در نقاط مختلف افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان کرده. آوارگان با دشواری های زیاد مواجهند. با رسیدن زمستان نیازمندی ها و دردسرهایشان فراوانتر شده. مسئولان چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید.
سرد بچه مریض است کارم تو اقن خود دادم مریض کوک غیر از مریض.
بی بی آمنه 38 ساله با 6 فرزند قد و نیم قدش 3 ماه پیش از روستای باغک ولسوالی شبر از جنگ و درگیری به مرکز بامیان پناه آورده. او میگوید جنگجویان گروه طالبان شوهرش را در جنگ اخیر این روستا کشتند. اکنون بی بی آمنه دشوارترین روزهای زندگیش را در هوای سرد بامیان می گذراند.
باب چی مشکلی بچه چیز که نباشه افت نفو افت نان خور افت خیلی میکن مشکلی دیگه یا کلان مایی مگنو بچه 16 ساله و هم از یک پدر شیه چی دیگه نمی مریضه نیکار میتنه نیکار است که بکنه مریضون بیتابون ترس هم خورده و اتاق سرده و چیز ده میدان نیه.
محمد یاسین باشنده دیگر روستای باغک با 5 برادرش که همه 43 نفرند در مرکز بامیان آواره شده. او از دشواری های زندگیش برای رادیو آزادی این گونه قصه می کند.
ما به خاطر که امنیت نبود، به خاطر زنده ماندن دیگه که نمال مهاجر شدیم اینجا بودیم. فعلا کدام هیچ چیز درگم نداشتیم، اینمی اولید 5,500 کرامتیم. این همیجا باشنده هستیم وقت به خاطر زنده بودن دیگه تمام به حساب خانه زندگی تمام چیز ما فقط به واحد جان خود زیر یک کالا برامون دیگه به خاطر سردی هوا خیلی از سردی هوا است. ما اشتکای بسیار خرد داریم که 5 فامیل هستیم 4 دانه اشتک 6 ماه و 3 ماه و انترا داریم فقط اگان 7 دانش یا 6 دانش که بالای سن باشه دیگه مکمل زیر سین است.
جنگ و درگیری دو دهه اخیر در افغانستان تنها در بامیان مردم را به این دشواری ها روبرو نکرده، بلکه میلیون ها نفر را در سرتاسر کشور آواره کرده. همه در وضعیت بد اقتصادی با نداشتن سرپناه، خوراک و پوشاک دست و پنجه نرم میکنند. اینجا در جوزجان بغض یادآوری ویرانی های جنگ گلوی خال بیبی 65 ساله را میفشرد.
دو دختر دارم، بچه ندارم. بچه قد این مستحق بودم، قدیم به دختر بودم. بچه مشویش مرد، یک سال شد، نو تا اولاد دارد، میدان مانده که اسیز غلطه یه میکرد. بچه غلطه زد، اینه پایش شکست.
چقدر وقت میشه از میمن آمدنتون به شبرغان؟
شش ماه بشده بچم، شش ماه. جنگ شد، اولی منعوار کرد راسته تمام بچم. اولی منعوار کرد بچم، هم کفی دیست واری کرد. جفتا که جای نتانستیم، یک کلان متر ما را آورد کرد نوتا سقر.
دولت چی کمک کرد برتون؟
هیچ چیز کمک نکرده بچه، من گریان کرده سر سرک میرم گریان کرده، هر روز گریان کرده، میرم اوست میرم ایست میرم رویا نمیفهم کده کجا برم من بچه جا.
خال بیبی انتظار روز را میکشد که آتش جنگ برای همیش در کشور خاموش شود تا او با تنها دختر و نواسه هایش به فاریاب برگردد و خانه ویرانش را دوباره آباد کند. با تداوم ناامنی و خشونت در مناطق مختلف کشور، تعداد بیجا شدگان داخلی در حال افزایش است. به دلیل ناداری و بیکاری این بیجا شدگان سخت به کمک های دولت وابستند. اما شمار زیاد آوارگان داخلی از کمک ها بی‌بهره هستند. در جنوب غرب افغانستان، عبدالغنی 48 ساله و دلیل جنگ و خشونت مجبور شده محل زندگی و خانهش را ترک کند و به شهر فرا پناه بیاورد. او از نبود حمایت شکایت دارد.
از اثر آسیب جنگ طالب و دولت که ما را بدبخت روزگار کرده، از مسئولین محترم ولایت فرا خواهش می‌کنم که بنده 4 بار جا در گرگ‌آباد زندگی می‌نه، 50 دفعه مراجعه کردیم به دفتر مهاجرین، کسی خونی ما را سروی نمی‌نه، کسی با ما همکاری نمی‌نه، جواب نمی‌ده. آیا ما برای با کجا عرض کنیم؟
مسئولان در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌پذیرند که با توجه به شمار زیاد آوارگان نمی‌توانند به تمامیشان رسیدگی کنند. محمد رضا باهر معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 300 هزار خانواده که تمامیشان 2 میلیون نفر می‌شود در سراسر کشور آواره شدند. آقای باهر گفت که آنها فعلا میتوانند تنها با 194 هزار خانواده کمک کنند.
در 3 بخش مشخص به بیجار شده ها کمک میکنیم که اینا تامین خدمات بهداشتی است، یعنی در بخش خدمات صحی، در بخش خدمات گرمایشی و در بخش مواد غذایی بسای کمکی که توسط وزارت امور مهاجرین و مؤسسه در یک استراتژی مشترک این مشخص شده، به بیجار شده ها توزیع خواهد شد. باز هم با توجه به آمار بلندی که وجود داره مشکلات باقی میمانه. از یک طرف تعداد بیجار شده ها بلند است و از طرف دیگه نیازمندی خانواده ها شدید است و زیاد است که مدیریت و رسیدگی به خانواده های بیجار شده را دشوار میسازه.
میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده، اما هنوز هم مردم با مشکلات امنیتی و بی سرپناهی روبروستند. با تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال با مردم افغانستان تعهد کرد که پیشرفت در روند صلح، مبارزه با فساد و توسعه و کاهش فقر از مهمترین شاخصهای تضمین کننده این کمک است. مرکز نظارت بر بیجا شدگی داخلی میگوید که تنها در سال 2019 بیش از 460 هزار نفر از جنگ و خشونت و 117 هزار دیگر از آفات طبیعی مثل سیلاب در 32 ولایت افغانستان بیجا شدند. حال دیده شود که در سالهای پیش رو حکومت افغانستان با پولهای هنگفت جامعه جهانی چگونه خواهد توانست در کنار رسیدگی به مشکلات مثل ناامنی، ناداری و نیز مقابله با ویروس کرونا، بساط بی سرپناهی و آوارگی را برچیند.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش معول نشده،
هر دو قربان هستن که خانه ما بمب زد. 11
سال شده که
کرای دفتر مردم از فضا خود جواب نشد.
خدا نظر بخش دیگه نشده.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
نوه و 20 دقیقه به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. در افغانستان با فرارسیدن فصل سرما مردم از بخاری های گازی استفاده می کنند. اما برخی ها از پیامده های خطرناک استفاده غیر معیاری از آن بیخبر هستند. وزارت صحت عامه هشدار می دهد که بی توجهی نتیجه فاجعه بار خواهد داشت. گزارش داریم در این مورد.
همایون 54 ساله همین هفته گذشته در نتیجه گاز گرفتگی جان داد. او که به تنهایی در یک خانه کرایه در گوشه ای از کابل زندگی میکرد، پس از آن جان باخ گاز بخاری فضای اتاق را گرفت و اکسیژن برای تنفس به او نماند. نزدیکان او میگویند که همایون شب بخاری گازی را از بهر گرم کردن اتاق سردش روشن کرده و پس از آن خودش خوابیده، بی خبر از این که گاز خفهش میکند و برای همیش میخوابد. پیکر بیجان همایون را بامداد پس از آن شب پلیس از منزلش بیرون کرد. عبدالصبور میرزایی از نزدیکان همایون از چگونگی فوت همایون به رادیو آزادی چنین میگوید.
سبب وفات مرحوم این بود که گاز پیکنیک خورده در اتاق روشن کرده بود و بالای از ای آب برای چای مانده بود و دمو چبرکتی که استراد بود دیگه وقتی که ما جنازیش هم آوردیم و بالوی که استراد بود همونطور مانده بود نتانسته بود دیگه نفس بکشه.
با این همه پزشکان احتیاط نکردن در استفاده از بخاری های گازی را کشنده دانسته و آن را یکی از عامل های مرگ و میر در زمستان می دانند. محمد هاشم زازه پزشک در بیمارستان وزیر محمد اکبر خان در رادیو آزادی گفت هنگام استفاده از بخاری های گازی باید نکات لازم در نظر گرفته شود.
قبل از اینکه ما به طرف خواب میریم باید ما بخاری گازی ای را سویچ کنیم، بند کنیم که تا گاز انتشار نکنه در خانه و بعد از این ما باید مطمئن باشیم که در خانه هوا چی شده موجود است.
با این همه وزارت صحت عامه افغانستان با آغاز فصل سرما مرگ و میری ناشی از گاز را قابل نگرانی میخواند. مسئولان این وزارت میگویند آنان در این فصل تاکنون 3 مورد مرگ و میر ناشی از گاز را ثبت کردند و اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد زمستان جاری جانی بسیاری ها را خواهد گرفت. نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت اگر مردم در این عرصه توجه نکند فاجعه بار خواهد آمد.
تاکنون ما 3 مورد بزرگ در پکتیا، خوست و کندهار ثبت شده به دلیل اینکه رسوبای زیاد زمستان هنوز مانده. اگر توجه جدی نشود ممکن ما با یک فاجعه دیگر روبرو شویم.
جان باختن همایون 54 ساله نمونه ای از این نوع مرگ میر است. هرچند هر سال دهات هم به دلیل استفاده از بخاری گازی میمیرند، اما هنوز هم بیشتر خانواده ها برای گرم کردن منزلشان از بخاری گازی استفاده میکنند، آنچه که برخی وقتها منجر به مرگشان میشود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. همچنان در این برنامه
مردم شهر نشویل صبح عید کریسمس را با یک حادثه تکاندهنده آغاز کردن.
بیشتر تلاعظات دیگر اما حالا میشنویم که نشریه های جهان در برای افغانستان چی نوشتند.
در سالهای اخیر آب شدن برف کوههای هندوکش و همالیا متخصصان محیط زیست و اقلیم را نگران ساخته است، اما به خاطر شیوع ویروس کرونا اذهان مردم بسیار مصروف شده و به این مشکل کمتر توجه می کنند. هر چند زمان یک نشریه در مورد این بحران اقلیمی به چاپ می رسد. در شماره اخیر این نشریه به نام The Third Pole یا قطب سوم یک مطلب نشر شده که در آن از قول دانشمندان محیط زیست آمده است که می گویند امیدوارند اختلافات سرحدی و کرونا در راه پیشرفت‌ها در همکاری کشورها برای جلوگیری از تغییر اقلیم در هندوکش و همالیا مانع ایجاد نکند. نشریه می افزاید در اواخر ماه اپریل سال جاری قرار بود وزرای حفظ محیط زیست 8 کشور هندوکش و همالیا در مرکز نیپال شهر کتمندو جمع شوند. در این مجلس قرار بود یک موافقتنامه برای جلوگیری سرعت تغییر اقلیم مورد بحث قرار گیرد، اما به خاطر شیوع ویروس کرونا و بحران سرحدی بین چین و هندوستان این اجلاس صورت نگرفت. در این اجلاس قرار بود وزرای حفظ محیط زیست نیپال، افغانستان، هندوستان، پاکستان، بوتان، چین، میانمار و بنگلادش اشتراک کنند. نشریه می افزاید کوههای هندوکش و همالیا سرچشمه آب 10 دریای بزرگ می باشند. در این منطقه 200 نوع حیوانات زندگی می کنند و 35,000 نوع گیاهای مختلف می رویند. اما با پیشبینی که در 4 دهه دیگر برف این کوها آب خواهد شد، حیات این همه حیوانات و گیاها به خطر روبرو می باشد. سازمان جهانی صلح در نشریه خود در مورد قتل ژورنالیستان در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. در این مطلب به طور مشخص کشته شدن خبرنگار ملال میوند در 10 ماه دسامبر در ولایت ننگرهار یاد شده. به نوشته نشریه سازمان جهانی صلح، ملال میوند یک هفته بعد از آن کشته شد که خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی در انفجار یک ماین چسبگی جاسازی شده در موترش در مرکز ولایت هلمند شهر لشکرگاه کشته شد. نشریه بدون آن که در رابطه با این کشتارها به کسی انگشت بگیرد نوشته است این ناامنی و خشونت در افغانستان در حال دوام دارد که مذاکرات برای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان شروع شده است.
تا دقایق دیگر
در همه دو دوره که وکیل بودین اگر از کارایتون بگوین که چی کارا کردین در تالار جلسات ای بسیار خوب گپ است.
والا اگر راست برسان کنین از کارا خونه میفهمم که چی شده و چی نشده. من در تالار جلسات فقط کارت تا بالا میکردم، هر کاری که به نفع میبود کارت سبز بالا میکردم و اگر به نقص میبود کارت سرخ بالا میکردم.
بیشتر در برنامه مربای مرچ خواهید شنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دست کم 3 تن در انفجار بمب جاسازی شده در یک موتر در شهر نشویل ایالت تنسی آمریکا سطحی زخم برداشتند. همکارم به شما بیشتر میگوید.
مردم شهر نشویل صبح عید کریسمس را با یک حادثه تکان دهنده آغاز کردند. پلیس درباره موتر مشکوک در جاده دوم شمالی شهر خبری را به دست آورده بود. چند دقیقه پیش از رویداد از باشندگان 4 اطراف تقاضا شد تا از منطقه خارج شوند. علی‌رغم تلاش پلیس این موتر منفجر شد. پلیس انفجار را مهیب و خطرناک خواند. دان آرون سخنگوی پلیس شهری نشویل درباره این رویداد به رسانه ها گفت
یک موتر آروی تفریحی صبح امروز ساعت 6:30 منفجر شد. من باور دارم که یک عمل عمدی بود. خسارات قابل ملاحظه‌ای به تأسیسات در جاده دوم شمالی رسانیده است.
پلیس در لحظات نخست حادثه جرأت 3 تن را تایید کرد. تا کنون مشخص نیست که در داخل موتر کسی بود و یا نه. ویدیوهای منتشر شده نشان می دهند که ساختمان‌های اطراف محل رویداد شدیداً آسیب دیدند. از شدت انفجار یک پلیس به زمین افتاد اما سطحی زخم برداشت. جان کوپر شاروال شهر نشویل به رسانه ها گفت خوب شد که در آنجا تعداد مردم کمتر بودند.
ما به تحقیقات و محاکمه منتظریم. خرسندیم که تعداد زیادی در محل نبودند. اگر این رویداد ساعت 5 عصر جمعه اتفاق می افتاد باز پیام دیگری می داشت.
محل رویداد مرکز گردشگران شهر است. رویداد در روز عید کریسمس رخ داده و واکنش تند مردم را به دنبال داشت.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نونیم به وقت افغانستان شد، حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. قرار است کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و هیئت مذاکره کننده دولت در باره تعیین اجندای مذاکرات صلح امروز بحث کنند. منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها رویداد قتل فرشته کوهستانی فعال مدنی را بسیار دردناک خوانده است. وزارت فواید عامه افغانستان از بازگشایی شاهراه غور هرات برای موترها خبر داده است. دست کم 3 تن در انفجار بمب جاسازی شده در یک موتر در شهر نشویل ایالت تنسی امریکا سطحی زخمی شدند. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان برای اولین بار به برگزاری انتخابات زود هنگام تمایل نشان داد. و استر محکمه ازبکستان بررسی پرونده جنایی 8 فرد متهم به سهل‌انگاری و نقض مقررات امنی در ساختمان یک بند آب بزرگ را آغاز کرد. فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تشکر که با ما هستید. زمستان مشکلات را به همراه دارد، مثل بندش راه‌ها، افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت، اما این فصل سال مزیت‌های هم دارد. مثلا در ولایت غور مردم در زمستان‌ها رسم و رواج‌های خاص دارند، از شاهنامه خوانی گرفته تا تهیه گندم بریان، گوشت لاندی و برف بازی. خبرنگار رادیو آزادی با یکی از روستاهای جنوب شهر فیروزکو رفته و با مردم محلی صحبت کرده.
بود نبود یک بزرگ بود. این بزرگ به دشت میگه به خواهی یک کلبه جور کرده بود. بعد از کلبه جور کردن 4 تا چوچه آوردیم. 4 دانه چوچه داشت. یکی لیل، یکی بلیل، یکی خاکستری، یک پونه خزی بودن.
نجیب الله 54 ساله برای نواساهایش قصه میگوید. او در روستای تله در جنوب شهر فیروزکو مرکز ولایت غور در خانه گلی زندگی میکند. نجیب الله میگوید زمستان که میرسد در کنار قصه گویی برای کودکان، مجلس های شاهنامه خوانی هم به پا می شود. او از رواج های دیگر زمستانی هم حکایت می کند.
موشینگ به ما جوش می کنند، کوچه می کنند، ما میاریم به خاطر ساعت تیری رو می خوریم، یا یک بریان می کنند، میزنای خانه بریانی میارن، بعد چای خوردن با زمان رو می خوریم و نمو تو قصه می کنیم به جوان.
نجیب الله ادامه می دهد.
جوان ها بعد از قصه ما که باز با شبای کنا با هم دیگر می شنن پروزی می کنن، باید یعنی پاسچا وزیری می کنیم، دیدیم یک پاسچا می شود یک وزیر می شود.
گوشت لند یک دیگری از رسم رواج های روستانشینان در غور است، اما چه سرگذشتی دارد. نجیب الله در این مورد برادی آزادی می گوید.
خیریجات که است اونجا با قصاب نیه دیگه. زمستان که میشه چاره چوزی یادی چی میشه؟ یعنی هر خانواده که توانا داره یک گوه بخو از تابستان ایر میگیره و جمع میکنه تا بده با جای قوس. بعد از ایر باز سر میبرن، حلال میکنن. این همی گوشت باز میگیریم به چوهای کلان کلان در میریم، یک ستونی کلان میزنیم به سر ازی با تنوا در میریم میگذاریم همون جیبو زمستان یخ میکنه و همون شبانه با درمون یک فکر تکریم به دیگه بندختیم بشت گوشت تازه بریم اون تو با مزه او رو میخوریم. اینه
زنان هم در زمستان سرد محافل قصه گویی را با گندم بریان گرم می کنند. بی بی کو زن روستانشین در جنوب شهر فیروزکو است.
زنها جمع میشن هم دیگه، هم دیگه داخل یک خانه میشینن، تور داغ میکنن، گندم بیرون جور میکنن، میخورن، باز یک روزی دیگه چپاتی جور میشینن، قصه میکنن، تفلا جور میشن بیرون، همراه برفا دارن برفی جور میکنن، سر تشلو بازی میکنن، تخم بازی، همه تا چیزا روز خفیر میکنن دیگه.
این نشست ها در حال برگزار میگردد که ویروس کرونا تهدید جدی برای جانیان شمرده می شود و مسئولان سی تاکید بر رعایت فاصله اجتماعی دارند، اما مردم تا هنوز به این بیماری باورمندی ندارند. سید عبدالله یکی از آنان است.
ما مردم غیرایجاد که هستیم اصلا به کرونا عقیده‌مند هم نیستیم، تا بگه با هم تجمعات داریم، گوشتگیری داریم، کسی باور نمی‌کنه این گپای کرونا رو، یک کمی خوفی می‌بینه میره یک تخته گلی می‌گیره می‌خوره خلاص.
همزمان با این گفته‌ها مسئولان سی از شیوع موج دوم کرونا هشدار می‌دهند. لطیف رحیمی سرپرست ریاست ساعت یامه غور برادی آزادی گفت
فاصله اجتماعی را مراد کنند، دست آخر بشویند، از شرایط ایزی که در خانه جمع به طلا اینا جمع نباشند.
در کنار تهدید بیماری کرونا، فقر و ناامنی نیز بر رسم رواج های مردمی تأثیر ناگواری داشته. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور است.
کمرنگتر شدن دلیلش به یکی که فقر و بیچارگی گریبانگیری مردم است. جنگ های خانمان سوزی که در آخر بسیار زیاد تاثیر چی گذاشته. در داخل شهر هم شبکه های اجتماعی و شبکه های تلویزیونی جایگزین چی شدن؟ قصه خانی.
آقای آریاپور امیدواری می کند که رسم و رواج های زمستانی در میان مردم نابود نشود. او می گوید که این رسم و رواج ها به خصوص قصه خانی و کتاب خانی فضای صمیمیت را در بین مردم افزایش می دهد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
و حالا ویروس کرونا در سال 2020 در کنار سایر کشورهای جهان، افغانستان را هم با چالش‌های بزرگ روبرو کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان، در جریان 10 ماه گذشته بیش از 50,000 تن به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. از میان آنها شمار ثبت شده مرگ و میر حدود 20,000 تن عنوان شده. در کنار این، ویروس کرونا زیانهای مالی زیاد را هم برای شهروندان افغانستان وارد کرده. گزارش مفصل داریم در این مورد.
در کنار جنگ، ویروس مرگبار کرونا در افغانستان به میزان مشکلات در این کشور افزوده. شاید پیامدهای این ویروس برای سالهای طولانی احساس شود. وحید احمد نخستین شهروند افغانستان بود که آزمایش ویروس کرونا بر او در 5 اوت سال گذشته مثبت شد. او که از ایران بازگشته بود از آن روزها یاداوری میکند.
ما از قم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر بودم اینجا. و چند روزه که ما با شفاخانه بودم، بستر بودم، تنها به یک اتاق بستری بودم و دکتر صاحبا هم کسانی که در بخش می آمدن ویزیت میکردن، می آمدن میگفتن هیچ کدام مشکلی نیه، فقط قوی باش و با متنای عزیز خود میگم قوی باشن، هیچ کدام مشکلی نداره این مریضی انشالله.
نخستین موارد ویروس کرونا در اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین ثبت شد و سپس در یک فرصت کوتاه به شمول افغانستان در سایر کشورها گسترش یافت. از ثبت نخستین مورد در افغانستان که تا هنوز یک سال نشده، ویروس کرونا در مدت کم همگیر شد. در این جریان روزهای هم آمد که در 24 ساعت حداقل آزمایش 900 تن در افغانستان مثبت شد. خیلی از مردم نتوانستند بنابر کمبود و نبود وسایل صحی و دستگاه‌های معیاری مورد آزمایش قرار گیرند. در برخ موارد حتی مرگ و میر بنابر مسائل سنتی پنهان نگه داشته شدند. حبیب باشنده شهر مزار شریف است. او از دکتران شکایت دارد که به افراد مبتلا به ویروس کرونا توجه نکردند.
بدبختانه ما یک شفاخانه کووید 19 در شهر مزار شریف داریم که نمیتونه به مزار استدلالی کنه و تعداد مریضان افزایش یافته و در شفاخانه ای توجه به مریضان نمیشه و در فکر مریضان نیستن دکتران و مرگ و میرم افزایش یافته.
شمار رسمی که از سوی وزارت صحت عامه شریک ساخته شده تا 20 دسامبر حدود 50,000 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمار رسمی مرگ و میر هم حدود 2,000 تن گفته شده. در حالی که سایر کشورهای جهان برای گرفتن واکسین کرونا آماده می شوند، افغانستان با موج دوم این همگیری روبرو شده. مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که در سال 2021 تطبیق واکسین را آغاز کنند، اما باید تا آن زمان سفارش های صحی نادیده گرفتن نشوند. در کنار رعایت نکردن فاصله های اجتماعی و سفارش های طبی، بازگشت گروهی افغان ها از ایران و پاکستان هم از عوامل افزایش بیماری کووید 19 در افغانستان دانسته می شود. کارمندان صحی در افغانستان مثل سایر کشورهای جهان، افراد آسیب پذیر در خط اول مبارزه با ویروس کرونا به شمار می روند. به گونه مثال دکتر ابراهیم بسیم، مسئول شفاخانه انتونی ولایت هرات که نخستین مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد، از کسانی بود که در نتیجه ابتلا به این ویروس جان داد. مقام های افغان خودشان را در مبارزه با ویروس کرونا موفق می دانند. اما سرمایه گذاری اندک در بخش صحی از سوی حکومت از چالش های عمده در مبارزه با این همگیری عنوان شده. اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، می گوید ویروس کرونا خیلی از نکات ضعف در سکتور صحی این کشور را آشکار ساخت.
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګون او نډک کال
2020 سال پر از چالش برای وزارت صحت بود. همگیری ویروس کرونا سیستم صحی و وزارت صحت را با چالش‌های زیادی روبرو کرد. بحران کرونا نشان داد که در 20 سال گذشته روی سکتور صحی و شفاخانه‌های وزارت صحت عامه سرمایه‌گذاری نشده. بنابراین کمبودها در جریان همگیری ویروس کرونا احساس شد.
ضرورت د کرونا بحران که احساس شد.
سخنگوی وزارت صحت عامه همچنان گفت که وضعیت افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه بهتر است، اما او تاکید کرد که باید سفارش های صحی را جدی بگیرند، زیرا با باور او شاید موج دوم ویروس کرونا خطرناک ثابت شود. رئیس جمهور اشرف غنی در سوم ماه دسامبر در اجلاس ویژه سازمان ملل متحد در مورد ویروس کرونا گفت که زیانهای ناشی از این ویروس رو به افزایش است.
The vast scale of the disruptive and destructive effects of the COVID.
تاثیر منفی و زیان‌های ویروس کرونا هم‌روزه آشکارتر می‌شود. ما تاثیر کوتاه‌مدت ویروس از جمله مرگومیر و زیان‌های مالی و رکود اقتصادی را در آغاز تجربه کردیم. اما تا هنوز نتوانستیم تاثیر منفی آن را در میان مدت و دراز مدت جبران کنیم و یا با آن به صورت کامل مبارزه کنیم. به همین خاطر باید در کنار مبارزه فعلی متوجه آینده هم باشیم و برای مبارزه با تاثیر دراز مدت هم آماده باشیم.
ویروس کرونا در افغانستان نه تنها مردم را مبتلا ساخت، بلکه به اقتصاد آنها هم که بیشتر متکی به کمک‌های خارجی است آسیب رساند. مردم میگویند اکثریت از زیان‌های وارد شده در جریان همگیری ویروس کرونا قابل جبران نیست. بنفشه باشنده شهر قندهار است. او که فروشنده صنایع دستی در بازار زنان این شهر است، بر رادیو آزادی گفت که کاروبارش خیلی زیان دیده و برای ماها نتوانسته که حتی کرایه دکانش را به دست آورد.
کرونا و قرنطین بسیار تاثیر بد سر کار ما کرد، چون ما قبلا مشتری بسیار زیاد داشتیم اینجا که هم به حساب فروشات ما خوب بود، یعنی ما ضرورت به این نداشتیم که یک کار دیگه کنیم، از مدرک از کرایه دکان خود پورا کنیم. مگر بعد از کرونا دیگه متاسفانه که بسیار تاثیر بد سر کار ما ماند.
افغانستان در مجموع نتوانست در سال 2020 به عواید تعیین شده دست یابد و در نهایت زیانهایی را متحمل شد. بر حکومت هم انتقاد می شود که برنامه های کمکی را در جریان همگیری ویروس کرونا برای مردم در نظر نگرفت. فرهاد احمدی و طیبه باشنده های کابل می گویند که بجز یک مقدار گندم هیچ گونه کمک دیگر با مردم نشد.
تا جایی که من میفهمم از طرف حکومت رسیدگی برای اینا صورت نگرفته بود، چرا که شخصا خودم بیشتر از جوانایی که با اونا سر کار داشتم با اونا تماس داشتم، بیشترشان گفتن حتی در جایی که اونا وظیفه انجام میدادن و متاسفانه با وجود آمدن ویروس کرونا اونا از وظیفه برطرف شدن یا برکنار شدن و دولت هم در این قسمت فقط هم یک حرفی که میزدن قرنطین، مردم از خانه هایشان نبرن، ولی هیچ نوع تدابیر جدی در ولایت ها یا در میخود ولایت کابل و در ساعاتی که ما بودیم نگرفته بودن. به اصطلاح عام یک موضوعی که یک بار توزیع گندم بود که اینا توزیع گندم انجام دادن که او هم 1.5 کیلو یا کمتر از او هم توزیع گندم بود و دیگه تمام کسایی که در محل بودن اینا هیچ نوع کمک برای اینا صورت نگرفت.
تمام کمک دولت به ما هم 1 کیلو گندم اومده بود و نمیفهمم که بعد دیگه قسمت ها چه رقم اومده بود، ولی در اون جایی که ما بودیم هیچ گونه همکاری مشخص از طرف دولت صورت نگرفت، نه در عرصه بهداشتی و نه در عرصه مواد غذایی، و تمام این کمک هایی که به مردم صورت گرفت به قشر ضعیف جامعه از طرف تجارین و از طرف آدمای خیرخواه جامعه بود. ما حقیقتا کدام کمک از طرف دولت ندیدیم.
طیبه، حبیب یا بنفشه تنها آسیب دیده ها نیستند، بلکه جمعیت بزرگ افغانستان زیانهای زیاد را پس از همگیری بیماری کووید 19 متحمل شدند. عبدالحبیب زدران، معاون وزارت مالیه افغانستان، در مورد مجموع زیانهای مالی در جریان این همگیری جزئیات می دهد.
ویروس کرونا به پدیده مبدل شد که به تمامی جهان زیان رساند. بر اقتصاد تمامی کشورها تأثیر گذاشت. افغانستان هم مستثنا نبود. به جای آنکه باید رشد اقتصادی مثبت می داشتیم، اکنون بر اساس ارزیابی ما اقتصاد افغانستان در جریان امسال به 5.5% کاهش می‌یابد.
حکومت افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا حدود 90 میلیارد افغانی را که معادل 1.2 میلیارد دلار می شود اختصاص داد. اکثر از کشورها و سازمانهای مددرسانی هم صدها میلیون دلار با افغانستان برای مبارزه با کووید 19 کمک کردند. آنسو گزارش های در مورد حیف و میل شدن بودجه اختصاص یافته با ویروس کرونا نشر شد و حتی وزیر پیشین و مقام های وزارت صحت عامه به ارتکاب فساد متهم شدند. رئیس جمهور اشرف غنی اداره بازرس ریاست جمهوری را برای بررسی این اتهام ها گماشت. فیروز بشری، سخنگوی این اداره، بر رادیو آزادی تایید کرد که در بودجه اختصاص یافته به ویروس کرونا فساد گسترده صورت گرفته.
بودجه های 8 ولایت را بازرسی کردیم و به شمول مقامات در وزارت صحت عامه، و نتیجه کار مایی بوده که فساد صورت گرفته و دوسیه ها را بالای سانوالی جهت تحقیقات بیشتر فرستادیم. حداقل 120 تن از مقامات و مسئولین حکومتی در این مورد کسب مظنونیت کرده و یا را بالای سانوالی معرفی کردیم. توام با این ما بیش از 1000 سند اسناد و مدارک هم بالای سانوالی دادیم تا با اساس ازی و ما تحقیقات کردیم و دریافت های ما را با او شریک ساختیم.
فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه، که دوستیه او و همکاران نزدیکش به لوی سارنوالی سپرده شده، اتهام ها را رد می کنند. حکومت افغانستان می گوید که با فساد اداری مبارزه جدی می کند و دوستیه های مظنونین را بدون پیگیری نمی گذارد. در حال حاضر ویروس کرونا با سرعت در حال گسترش در جهان است. اکنون معلوم نیست که مدیریت موج دوم این ویروس در افغانستان با نداشتن سیستم صحی خیلی پیشرفته چگونه پیش خواهد رفت و چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده.